رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی یکشنبه 1 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. مخالفان دولت سوریه گفتند آنها با شخصی که دستش به خون آلوده است به مذاکره نخواهند نشست. از امروز تحریم های اتحادیه اروپا بر ضد نفت ایران آغاز شد و برای تماشای بازی دور نهایی فوتبال اروپا 2012 رهبران بعضی کشورها وارد شهری کیف شدند. تفصیل خبرها. روز یکشنبه گروه های مخالفان سوریه از نقشه صلح سازمان ملل متحد برای مرحله گذاری سیاسی انتقاد کردند. برهان غلیون، یک مقام رسمی شورای ملی سوریه مرکزش در لندن، این برنامه را مسخره نامید و گفت مردم سوریه چی طرز با قاتل خود به مذاکره نشینند. بس ما قدمانی خانم از شورای ملی گذار راجع به این برنامه احتیاطکارانه صحبت کرد و گفت در این برنامه به هر حال بعضی جنبه های مثبت به نظر می رسد. مطبوعات جانبداری حکومت سوریه نیز از برنامه سازمان ملل متحد انتقاد کرده است، اما در داخل سوریه روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی مردم بر ضد رژیم بشار اسد رئیس جمهور همچنان ادامه داشت. طبق خبرها در این روز در سوریه 21 نفر کشته شده اند. ادامه خبرها. امروز 1 ایول تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا اعتبار پیدا می کند. این تحریم ها جدی ترین اقدام اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه های هسته‌ای ایران می باشد. اقتصاددانان بر این باورند که این تحریم ها درآمد این کشور را تقریبا 50% کاهش خواهد داد. تحریم های اتحادیه اروپا به طور رسمی در آخری ماه ینور به تصویب رسیده بود. ایران قول داده است که با تحریم های اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد. تهران گفته است واردات ذخیره دارد و 150 میلیارد دلار ذخایر دیگری خارجی نیز موجود است تا تأثیر تحریم ها را کمتر کند و آن به بخش بانکی ضرر نآورد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. برای تماشای بازی نهایی فوتبال اروپا 2012 رؤسای جماهیر مولداوا و تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس، گرجستان و روسیه و پولشا با کیو اوکراین می آیند. بازدید امام علی رحمان از کیف آغاز شده است. در آستانه این بازی نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا نیز برای شرکت در این بازی اظهار آمادگی کرده بودند. بازی نهایی بین دسته های این دو کشور برگزار می شود. از کشورهای دیگر از جمله از چند کشور عربی نیز هیئت‌ها در این بازی حضور خواهند داشت. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در مناطق قبیله‌نشینی این کشور در شمال شرق اردوگاه تندروها را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است با آتش دو موشک صبح یکشنبه 6 تندرو احتمالی به قتل رسیدند. این اردوگاه در 50 کیلومتری جنوبی غربی میرانشاه در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان واقع است. پلیس افغانستان میگوید روز یکشنبه در نزدیکی شهر غزنی در انفجار بمیرا 5 نفر غیر نظامیان کشته شدند. محمد حسین معاونی رئیس پلیس ولایت غزنی میگوید یک اتوبوس مسافربر که آدمان در آن نشسته بودند به بمیرا برخورده است. سرنشینان ایستگاه بین المللی کیهانی بعد از 193 روز پرواز در کیهان در بیابان جنوبی قزاقستان به زمین فرود آمدند. در داخل دستگاه فرود آمده الیگ کاننکا کیهانورد روسیه، اندری کیپرس هوانورد اروپایی و دونالد پیتیت هوانورد امریکا به زمین نشستند. در ایستگاه بین المللی کیهانی 3 نفر دیگر به پرواز ادامه می دهند. آنها کیهانوردان روسیه گنادی پادالکا، سرگی روین و امریکایی جوزف اکابا می باشند. آنها 3 ماه دیگر در کیهان باقی خواهند ماند و از 1 ایول یعنی از امروز قبرس یا کیپر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. خود قبرس این هفته به کمک کنندگان بین المللی مراجعه کرد و از آنها کمک مالی خواست. بعد این طریق قبرس کشوری پنجمی قلمرو استفاده یورو می باشد که با کمک بین المللی نیاز پیدا کرده است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
در ولایت ختنان از زمان جنگ شهروندی تقریبا 5000 جنایت آشکار نشده است. اسرار کشتار سنگک سفر و فیضعلی سعیدوف فرماندهان فرانت خلقی از جمله آنها به شمار می رود.
مادر من 15 روز پرسیدگیم می پردن می آوردن می پرسیدن اوچا می گه که هم خیل آدم بسیار هم، یعنی 5 پرزن ایا خانواده دو تا دو مود شوهر بسیاری برده کشتگیم.
تنمید اگر در پر بکن می آوان خطیلات اگر در پر بکن نیکن مواری دوری که در گون کن در پر نیست که پرشتیم نیست یه اگر نیم پر بکن می پرسن می آوان
خیلی که چکو میکنی؟ برای مثال ما ظلمو نمیرستی دواحین که بخشیدیم چکو کنیم؟
اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. تحریم های نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا برای ایران چی پیامدها خواهد داشت؟ مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره چی میگوید؟ با گذشت 15 سال از امضای توافقات صلح تاجیکان تا حال در ولایت ختلان 5000 جنایات جنگی آشکار نشده است. سبب چیست؟ و نقش آفریده جانی بگمرادوف در فیلم کارگردان تاجیکی مقیم فرانسه چی واکنش ها به بار آورده است؟ برنامه را با گزارش ها و مصاحبه ها ادامه می دهیم. آنگونه که در خبرها شنیدید، از امروز 1 ایول تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا اعتبار پیدا کرد. این تحریم ها جدی ترین اقدام اتحادیه اروپا در رابطه با برنامه های هسته ای ایران می باشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 20% نفت ایران را وارد می کنند. بنا به معلومات آژانس انرژی بین المللی، صادرات نفت خام ایران در سال جاری 40% پایین رفته است. در یک مصاحبه با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، نخست از وی پرسیدم این تحریم ها چه پیامدهای در اقتصاد ایران میتواند در پی داشته باشد.
در سه مرحله اگر ارزیابی بکنیم، در کوتاه مدت اثری که اینا خواهند گذاشت یک موج جدید تورمی که به خاطر کاهش درآمد از ایران بهای کالاهای وارداتی بسیار بالا خواهد رفت و درآمد ارزی ایران از صادرات پایین میاد. این خودش باعث میشه که یک تورم بسیار بسیار قابل توجهی در مورد کالاهای وارداتی که این به بقیه کالاهای بومی هم کشیده خواهد شد. در میان مدت اثری که این خواهد گذاشت اینه که ایران به طرز قابل توجهی بازارهایی که در ظرف سالها و حتی دهه ها کار کرده بود که این بازارهای نفت و گاز رو پیدا بکنه و قراردادهای دراز مدت ببنده، اینها از دست خواهند رفت. اهمیت استراتژیک ایران هم در اوپک کوچک خواهد کرد، هم در غرب آسیا. در مرحله سوم که در دراز مدتی که به نظر من مهمترین اثر این خواهد بود اینه که این بنیه صنعتی ایران و رشد صنعتی شدن ایران رو به شدت پایین خواهد رفت. حتی ممکنه که بخش صنعتی کوچکتر بشه در کل اقتصاد. در این چارچوب خب این بسیار بسیار خبر بدی خواهد بود برای ایران.
ببینید، رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که در جواب به این تحریم ها ایران ساکت نخواهد نشست. این هشدار ایران به چی معنی است؟ چی کار میتواند بکند؟
از کانال‌های مختلف پیام‌های مختلف شنیدیم در این چند ماه. یکیش این بود که مثلا ممکنه ایران هرگاه نتونه به صادرات نفت ادامه بده، تنگه هرمز رو به طور محدود یا به طور کامل ببنده، که به نظر من این توانش در چارچوب توان نظام ایران هست، ولی هزینه های خیلی بالا خواهد بود برای ایران. یک صحبت دیگه هم که شده اینه که اگر اونها نفت ایران رو تحریم بکنند، ایران بیا تمام کالاهای اونها هم تحریم کنه، باز هم یک بازی باخت باخت خواهد بود. هیچ کدوم از این پاسخهایی که ایران تا به حال علامت داده که ممکن استفاده کنه نتیجه مثبت و دستاورد سازنده برای ایران نخواهند داشت.
فکر نمی کنید که مقامات ایران تأثیری منفی این تحریم ها را ناچیز ارزیابی می کنند، ولی در اصل این طور نخواهد بود؟
بله، من اتفاقا با این گفته همسو هستم که این کوچک کردن اثر تحریم ها یک مقدار به خاطر اینه که از نظر روانشناسی جامعه نگذارند که در جامعه یک دید بسیار منفی و ناامید کننده نسبت به آینده وجود داشته باشه، که این خب برای هر حکومتی بسیار نگران کننده است. در این دو سال اخیر شاید اثرات تحریم ها بسیار بهتر از اونچه که ما از بیرون میبینیم تهران میگه در تهران دیده شدند.
آیا امکان دارد که ایران برای نفت خود در کشورهای دیگر بازار پیدا کند و این بازار بتواند جایگزینی اروپا شود؟
من تصور میکنم ایران مثل هر کشور دیگه‌ای که زیر فشار باشه کوشش خودش رو خواهد کرد و باید هم بکنه که بازارهای جدید پیدا بکنه که توان ارزش از این که هست کوچکتر نشه. اما واقعیتش اینه که خریداران عمده نفت در جهان مشخص هستند و اینها اونهایی که خریدارهای بزرگ از ایران بودن و عرض می‌دادن اینها جایگزین پیدا کردن برای نفت ایران. یک مقدار ایران بازارهای نفت جدید ممکنه پیدا بکنه، ولی اونها رو باید با دادن تخفیف‌های بسیار قابل توجه در قیمت نفت و پوشش بیمه برای انتقال انجام بده، که اونها خودش باعث خواهد شد که درآمد ارزی از هر بشکه نفت صادر شده پایین بیاد.
مصاحبه ما را با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، راجع به پیامدهای منفی تحریم‌های نفتی ایران می‌شنیدید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ولایت ختلان از زمان جنگ شهروندی تقریبا 5000 جنایت آشکار نشده است. اسرار کشتار سنگک سفرف و فیضعلی سعیدوف فرماندهان فرانت خلقی از جمله آنها به شمار می رود. همکار ما ناصر جان مامورزاده در گزارش خود از قرغان‌تپه می گوید حالا برای رسیدگی به این جنایت ها 10 گروه تشکیل شده است، ولی امکان افشای جنایت ها وجود دارد؟ گزارش را با هم می شنویم.
مقامات وزارت کارهای داخلی در قلمرو ولایت ختلان امسال بیش از 100 جنایت سالهای 92 عصری گذشته صادر شده را آشکار کردند. بیشتر جنایت های کشاده شده دزدی و راهزنی در زمان جنگ شهروندی و چند مورد قتل بر قصدان بوده است، اما همانا بیش از 5000 جنایت سالهای پیشین از جمله زمان نزاهای هموطنی در ولایت ختلان ناکشاده باقی مانده است. یک نماینده رئاسی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت که به خاطر تحقیق جنایت های مطیش زمان جنگ شهروندی، مثال تخریبکاری و قتل انسان و دزدی مال و ملک دولتی و شخصی که هنوز عاملانش بازداشت و یا حداقل معین نگردیده اند، بیش از 10 گروهی مخصوصی جستجویی تأسیس داده شده است. به صورت اسرارانگیز کشته شدن سنگک سفر و فیضعلی سعیدوف، قمندان های سابق فرانت خلقی، وقوع چند ترکش در نزد رئاسی امور داخلی ختلان، به قتل رسیدن یک بار تا 70 جوانمرد از دهه دوران نوردین و جماعت زرگری نوحه باختر، کشته شدن حیدر قاسم و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از جنایات پرسر و صدای سالهای جنگ شهروندی شمرده می شود، که عاملان این جنایات طوری معلوم رسما آشکار و یا بازداشت نشده اند. نرگس قاسمو و دختری شرافالدین قاسمو، ژورنالیستی معروف وخشان زمین که در زمان جنگ شهروندی کشته شده است، میگوید تا به حال مقامات انتظامی در بازداشت قاتل وی عاجزی میکشند.
پدر من شاهزاده کی بود؟ هیچ سیاسی شما خبر ندارم. وقتی که پدر ما را میبرند بعد نابود کردن شما، در من او وقت همه چی را ظهورف تفتیش شد می برد. کارای پدر من مادر ما یک 15 روز پرسیدگی هم می بردن می آوردن می پرسیدن. اوچا میگه که هم خیل آدم بسیار همی 5 فرزند آیا خانواده دو تا داماد شوهر بسیاری برده کشتگی هم.
شاهدان نزاهای هموطنی سالهای 90 بر این نظرند که فعلا آشکارسازی یا میلان جنایت آن زمانه کاری بس مشکل است، زیرا امکان دارد که برخی از دستاندرکاران جنایت زمان جنگ امروز شاید در وظیفه های نوی مسئول راهبری کننده نیز کار کنند. بناهن هر کاری جنایی که علیه عاملان جنایاتی سالهای پیشین اثر گرفته شود به گمان غالب منصفانه بررسی نخواهد شد. پیوندانی حیدر قاسموف آخرین قهرمان تاجیک اتحاد شوروی نیز با پیدا کردن قاتلان او دیگر امید ندارند. ظفر حیدروف نبیره قهرمان اتحاد شوروی میگوید از زمان وحشیانه کشته شدن بابایش نزدیک 20 سال سپری میشود، اما حالا کسی پروا ندارد که قهرمان اسر را در سالهای جنگ شهروندی کی کشت و منزلش را کی آتش زد.
کامل اگر در پر گفتم میوان قاتلا اگر در پر گفتم میگم بواری دوری که درگون کا در پر نیست که کشتنیست یا اگر من کار میکنم میگم.
حیدر قاسموف اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی و آخرین قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان بوده است که در 70 سالگی ماه مارس سال 1993 پس از آتش زده شدن منزل زیستش در ناحیه وخش و فراری شدن خانواده اش به ناحیه قمسنگری ولایت ختلان از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. تاریخ نگاران میگویند حیدر قاسموف در سالهای جنگ شهروندی عضو یگان جانبی درگیر فرانت خلقی و یا نیروهای مخالفین نبود و تنها شاید قربانی محل گرایی های هموطنان شده است. در همین حال میسر قربان و ساکن ناحیه باختر میگوید که سالهای 92 برادر و دو تقایش از دست سلاح به دست کشته شدند. به ادعای میسر حال قاتل برادرش زنده بوده است.
خدکت چکار میکنی؟ برای مثال بزرگ ما نمیرسید دواحین که بخشیدیم چکار کنیم؟
ولی همچنین مثالهای هم هستند که جوانان فعلی در وادی وحش حالا آماده نیستند و میلیون قتل پیوندانشان را در سالهای جنگ شهروندی ببخشند. این هم در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان بازجویی و میلیون جنایاتی در سالهای جنگ شهروندی صادر شده با زنده گردیدن زخمهای هزاران هزار ساکن منطقه جنوبی کشور سبب می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
عقیده ها پیرامون جنایت های باز نشده دوره جنگ شهروندی در ولایت ختلان. بعد از یک آگهی موضوع جنگ و صلح تاجیکان را ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
در مذاکرات صلح تاجیکان در شهرها و کشورهای مختلف نمایندگان کشورهای ناظر شرکت داشتند. آنها در آن روزها بعضی لحظه‌های حساس را از دیدی خود مشاهده کردند و شاید برای شنوندگان نیز چنین لحظه‌ها جالب باشد. اریک اسنالیف سفیر پیشین قرقیزستان در دوشنبه یکی از آنهاست. وی در تمام دوره‌های مذاکرات صلح تاجیکان حضور داشته است. جزئیات پنهان از این مذاکرات را او در مصاحبه با رادیوی آزادی با همکاران ما طاهری سفر و عبدالقیوم قیومزاد این گونه بیان کرد.
Я принимал участие в качестве страны-гаранта наблюдателя межтаджикских переговоров.
Ман дар ҷараёни музокироти сулҳи тоҷикон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳайси намояндаи кишвари кафили сулҳ ширкат доштам ва маҳз бо мусоидати ин кишварҳо ва ба хусус худи ҳайати ҳукуматӣ ва нирӯҳои мухолифини пешин созишномаи сулҳи тоҷикон имзо шуд ва он рӯзҳои мутҳиш дар тоҷикистон ба поён расиданд. Ман дар тамоми давраҳои музокирот ҳузур доштам ва метавонам бепарда бигӯям, ки ин музокироти бисёр сахту мушкил буд. Баъзан то соати 6 субҳ идома мекард. Ман дарёд дорам, ки дар вазорати умури хориҷии Русия музокирот то соатҳои 6 ё 7 бомдод идома мекард ва ман мушоҳида мекардам, ки Муҳаммад Шариф Ҳиматзода, муовини собиқи раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, рӯзномаеро хонда ва варақҳояшро бармегардонад. Дар онҷо ҳеҷ шароите барои намозгузорӣ набуд ва ӯ ҳамон варақи рӯзномаҳоро, ки акс надошт, паҳн кард ва рӯи он намоз гузошт. Баъди ин Ҳоҷи Акбар Тураҷонзода низ ҳамин корро кард. Яъне ҳамин гуна ҷузъиёт ба раванди музокирот таъсир мегузоштанд.
Инакда влияли на ход самого переговорного процесса.
Ҳамин раҳбарони мухолифини пешин ва ҳукумати Тоҷикистон то куҷо дар тасмимгириҳояшон мустақил буданд ё масалан аз тарафи Русия ё Эрон ҳидоят мешуданд?
Насколько они были самостоятельны принимать решения, насколько у них
дар воқеъ ҳайатҳои ҳар ду тараф салоҳиятҳои муайян доштанд, вале айни замон бояд мавқеу талабҳои хешро ҳифз мекарданд. Талабҳои онҳо он қадар сиёсӣ ва сахт буд, ки бояд онҳоро нармтар мекарданд ва ба тарафҳо имкон медоданд мавқеъҳо якдигарро дарк ва қабул кунанд. Аз ин рӯ музокирот дар аввалҳо пуршиддат буд, вале баъдан тағйир ёфт, яъне аз масоили содатар ба сахттар мегузаштанд. Аз рӯзҳои аввал як масъала имзои протокол дар бораи масоили сиёсӣ буд. و یک هدف آن اعتراف حزب اسلامی یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. اول هیئت حکومتی به این طلب راضی نبود، ولی در نهایت امر این مسئله حل شد و پروتکل مذکور در شهر بیشکک امضا کردند. ترکمنستان هم به نیت نیک چندین بار دوره های مذاکرات را در بیشکک برگزار کرد. نمی توانیم به نتیجه بگوییم، زیرا امضای یادداشت حسن تفاهم درباره ادامه مذاکرات صلح اگرچه قدمی خردی هم بود، ولی قدمی به پیش بود. در دوره های اولی سخت مذاکرات و تقسیم مسائل و بخش ها و حل آنها، از جمله قطعی جنگ، تقسیم کمک های بشری، برگردانیدن پناهندگان به آن رسان که به مسئله سیاسی برسیم. این دوره های مذاکرات در ایران و روسیه، ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان برگزار شد. آخرین دوره مذاکرات در آستانه امضای سازشنامه صلح در بیشکک در ماه می سال 1997 برگزار شد.
в мае месяце 97-го года в Бишкеке.
واقعاً پروتکل مهمی مسائل سیاسی در بیشکک امضا شد و میگویند که اسکر اوکایف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان با وجود آن که مادرش در گذشته بود مذاکرات را میزبانی کرد و توانست سید عبدالله نوری رئیس پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مایل کند به پروتکل سیاسی امضا گذارد. همین درست است؟
действительно как раз когда мы пригласили на проведение переговоров в Бишкеке у господина Акаева мать умерла
и در حقیقت وقتی ما طرف ها را برای مذاکرات به بیشکک دعوت کردیم مادر اسکر آقایف فوت کرد، ولی با وجود این او خواهش کرد که مذاکرات را دو روز دیرتر برگزار کنیم. هر دو طرف راضی شده و آمدند و سه شب و روز سخت کار کردیم و گردش کلی در جریان مذاکرات به عمل آمد و پروتکل دایر به مسائل سیاسی امضا شد. امضای این پروتکل امکان داد که تقریبا یک ماه بعد سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان امضا شود. بعد این حکومت مصالحه ملی تأسیس شد و این روند نیز تحت نظارت کشورهای کفیل صلح چند سال دیگر ادامه کرد و سپس وضع به مجرای عادی وارد شد. و حالا آنچه که من در مناطق تاجیکستان و دوشنبه میبینم در مقایسه با آن سالها کاملا چیزی دیگر است. این یک دستاورد تمام ملت تاجیک است و نباید گفت که این گناهگار است و آن نه. در جنگ شهروندی کسی مغلوب و غالب نیست، غالب تاریخ و ملت تاجیک است. دستاورد امروزه نتیجه آن است که هر دو طرف درک کردند که باید سر میز مذاکرات بنشینند و خواسته های خود را به دیگر جا برند، بحث کنند و سازشنامه صلح را به امضا رسانده به مردم امکان دهند که آرام و آسوده زندگی کنند.
подписать мирное соглашение и дать возможность народу мирно жить.
مصاحبه همکاران ما را با اریک اسنالیف سفیر پیشین قرقیزستان در دوشنبه میشنیدید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
فکر و اندیشه های خود را نویسید. و حالا گزارش از کولاب. در این شهر تجهیزات مرکز تصفیه فاضلاب ها فرسوده شده است و این مرکز کم کم به منبع سرایت بیماری ها تبدیل می یابد. این مرکز در 2 کیلومتری شهر قرار دارد و در سالهای 70 قرن گذشته ساخته شده بود. مرکز بهداشت کولاب از پیدایش و سرایت هر گونه بیماری ها هشدار داده است، ولی مقامات ضدخل شهرداری می گویند برای تعمیر و تجدید تجهیزات مرکز آبصافکنی یا مرکز فاضلابی مبلغی زیاد ضرور است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومین احمدی از کولاب.
اداره حفظ محیط زیست شهر کولاب از وضع بد مرکز آبصافکنی شهر اظهار نگرانی نمود. اسرائیل نظرف سردار اداره حفظ محیط زیست شهر کولاب میگوید دستگاه های این مرکز خراب شده، امکانی صاف نمودن آب استفاده شده ای را که در این مرکز جمع می شود از دست داده است. و میگوید ضمن یک تشخیص ثابت شد که آب جمع شده در این مکان آهسته آهسته به منبع بیماری های سرایتی مبدل می گردد. بدین خاطر اداره حفظ محیط زیست از مقامات داخلدار درخواست نموده است تا در زودترین فرصت کمبودی های مذکور را اصلاح نمایند. هرچند به قول نظرف برای انجام این کار مبلغ بزرگ لازم است.
در آن پرتو جایی که آب ها را تازه میکنند، در آنجا زیاده از نقطه بیوپرود ها هستند که آب ها را تازه میکنند. این شرطی که باید اساساً استفاده برده شود و آب ها را تازه کرده شد تعمیر طلب می باشد.
اما مقامات رسمی می گویند احتمال تعمیر و ترمیم آن بنابر کمبود مبلغ بعد دراز و کشد. این مرکز بیرون از شهر کولاب موقعیت داشته، وظیفه تازه نمودن آب تشنابهای شهر را برای استفاده زمین های کشت اجرا می نماید. در حال حاضر بنابر خراب گردیدن دستگاه‌های آبصافکنی آب آن به یگان پاککاری بر رودخانه یخ سو می‌ریزد. برهان سفر یک کارشناس می‌گوید حکومت محلی باید بدون یگان بهانه به زودی این انشاءات را تعمیر نماید، در صورتی غیر آن به محیط زیست زیانی جدی می رساند. انشاءات آبصافکنی اولهای سال 1970 عصر گذشته در 2 کیلومتری بیرون شهر کلوب بنیاد یافته است. در سال 1992 قسم زیادی این انشاءات بر اثر آفت طبیعی خراب شده بود، ولی بنابر تعمیر و تجدید نشدن حال حاضر پورا از کار باز مانده است. مومن احمدی، رادیو آزادی کلوب.
خطر سرایت بیماری ها و تهدید به محیط زیست از مرکز تصفیه فاضلاب شهر کولاب. اخیراً بهشت برای مردگان فیلم دیگری جمشید عثمانوف کارگردان تاجیکی مقیم فرانسه به بازار آمد. این فیلم حالا در میان بینندگان در شبکه‌های اینترنتی یوتیوب و فیسبوک واکنش‌های یکسان ندارد. در معرفی این فیلم گفته می‌شود که یک جوان در تاجیکستان پس از جشن عروسی نمی‌تواند با همسر خود خواب و خیز کند و راه شهر را پیش می‌گیرد. اینجا از سر او سرگذشت‌های رمانتیکی و جنایی می‌گذرند، اما در نهایت او از اسرار خواب و خیز آگاه می شود و بدیها برمی گردد. شرکت جانیبیگ مرادوف، آوازخوان معروف تاجیک، در یکی از چنین صحنه ها بحث های گوناگون را به بار آورده است. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه با جانیبیگ در این باره صحبت آراست.
این فیلم سال 2004 ثبت کرده شدگی بود و سال 2006 تمامی منتج و تمامی به همه جا نشر کرده شد و این فیلم در فستیوال کن و در بسیار فستیوال ها از بسیار کانال های روسی و اروپا و فرانسه و همه جا نشر نشان می دادن. من وقتی در این فیلم بازی کردم، من راستیگه بسیار آرزو داشتم که در فیلم نقش آورم، لیکن من نمی دادم. وقتی کانترکت کردم جوانانه با اونجا هم پولی خوب می دادن، هم کانترکت خوب بود، خوب سیناری نخونده چه خیلی که نباشد من روزی می شم گفته روزی شده. بعد اون وقتی چند وقتی سیانکه فهمیدم که همه خیلی سینه شستو، من فکر نمی کردم که این خیلی آزاد نشان می تیم و وای می کنن. یک وقت 18 ساله بچه بودیم، یک وقتی بیعقلی و از اسلام هم دور بودیم و نمی فهمیدیم چیزهای زندگی، بسیار جوانی بیعقل بودیم. برای همین همی از این صفت ممنون که فیلم را روزی شدیم. اگر حاضر وقت می بود مثلا در حیات سرم من روزی نمی شدم در فیلم نقش کردن. برای همین این یک در زندگی هر کس خطاگی میکند، مثلا در زندگی هر کس یک وای میشد، این هم یک فکری من یک خطاگی من بود در زندگی.
جانیبک، چند بار در صحبت هایت گفته بودی که تو نماز میخوانی، باز جای گفته بودی که میخوای پسرت قرآن خوان باشد. یک همکار ما هم به من گفت که تو را در نماز جمعه دیده است. فکر نمیکنی که این نقش به آبروی تو لطمه وارد میکند؟
البته دشمن ها با هر وقت با همیخه چیزا استفاده میبرند. من خیلی که گفتم من نماز و وقتی که همی قویده اسلام و قرآن خانی از سین 20-21 سالگی خواندن سر کردم و فهمیدن سر کردم حیاتی اسلام هست. من میگم که اون وقتا من از این چیزا دور بودم. حاضی که من حالت و این چیزا بباید برای این گفه هم آدم ها فکر نکنن که این فیلم در رسمنمی پیار ما همین چیز دانسته با همین چیز رفتگی نه، خیلی این چیز بسیار راستگی. همه کسا همین فیلم نبود، بلی همه کسایی که ابروی ما بلند شد و یک مخلص پیدا کردیم کدام همین دشمن همون جوش بریده با همه جواب چکاند است. برای همین مخلص ها و خلق با من دیگه خیلی نفهمد. من این چیز از یک وی جوانی و از یک فکری بیعقلی کردیم.
آیا پدرت از این نقشت خبر داره؟
نه، یک وقت خبر داشتن که هم خیلی فیلم و نقش و فردگی رو، لیکن طوره خبر ندارن که حتی فیلم هم تماشا کردگی نید.
اگر خبر یابند؟
خیلی خبر یابند چیزی گذشته گذشت و خیلی میگون که همین لازم نبود میگون بسیدی من. باوری دارم که صنعت کاریم یک دیگری هم میفهمیم از حسابی که صنعت ما یک مثلا برای همین در این وقتا پدری من مرا میفهمند. برای که میدونن که من این چیز از توی دیلو به همین یک چیزی بدی کردگی نیکن.
شرکت جانیبیگ مرادوف، آوازخوان شناخته تاجیک در فیلم نوی جمشید عثمانوف کارگردان تاجیکی مقیم فرانسه، جانیبیگ مرادوف صحبت میکرد. شنونده گرامی، بعد این طریق نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه، یعنی ترانه جانیبیگ، سیمای هفته، سپس قوای تاجیکی در اینترنت و صدای هموطن پخش میشود. با ما باشید.
منیم شو مثل هشو مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم ما قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینو گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تازه این دستم با تو هستم با تو هستم